ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. پدر نورت به عنوان سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل تعیین شد. کشورهای عضو اوپک با کاهش سقف تولید موافقت کردند. اتحادیه اروپا از تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خودداری کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با مروری بر رویدادهای روز و یک گزارش و یک گفتگو. اول خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدر ناورت را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل معرفی کرد. آقای ترامپ این خبر را روز جمعه پیش از ترک کاخ سفید به سوی کانزاس سیتی به خبرنگاران اعلام کرد و خانم ناورت را شخصیتی عالی خواند. این انتخاب باید به تایید مجلس سنای آمریکا هم برسد. هدر ناورت که 48 سال دارد در گذشته خبرنگار شبکه‌های فاکس نیوز و ABC نیوز بود و سال گذشته در اولین مقام دولتیش به سخنگویی وزارت خارجه آمریکا منصوب شد. نیکی هیلی سفیر فعلی آمریکا در سازمان ملل حدود 2 ماه پیش اعلام کرد که از مقام خود کنارگیری می‌کند. کشورهای عضو سازمان اوپک به همراه کشورهای همپیمان اوپک روز جمعه در نشست خود در وین با کاهش سقف تولید به میزان 1,200,000 بشکه موافقت کردند. بنابر گزارش‌ها در این نشست مقرر شد که اعضای اوپک روزانه 800,000 و اعضای غیر اوپک 400,000 بشکه از تولید خود بکاهند. ایران هم با کاهش تولید اوپک موافقت کرده و همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت که با توجه به تحریم‌ها ایران از کاهش تولید معاف شده است. به گزارش رویترز توافق جدید اوپک بهای نفت در بازارهای جهانی را اندکی افزایش داد و قیمت نفت شاخص برنت با حدود 4.5% افزایش نسبت به روز قبل به بیش از 62 دلار رسید. و یک عضو انجمن فولاد ایران از خودداری اتحادیه اروپا نسبت به تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خبر داد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از احمد دنیانور گزارش داده که طرف اروپایی به دلیل تحریم‌ها تا زمان مشخص نشدن سازوکار مالی از تمدید قرارداد خرید فولاد خودداری خواهد کرد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا از طرحی برای راه‌اندازی سازوکاری ویژه خبر داده بود که به آن وسیله معاملات غیر دلاری شرکت‌های اروپایی با ایران امکان پذیر می‌شوند. این طرح که قرار بود از روز 13 آبان اجرایی شود، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. ساعت 8:03:20. حالا اولین گزارش در این بخش خبری. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه از لایحه بودجه سال 98 به گفته رسانه‌های ایران رونمایی کرد. همکارم سپیده بهکام از آرش حسنیا که مسائل اقتصادی ایران را دنبال می‌کند درباره ویژگی‌های بودجه 98 پرسیده است. آرش حسنیا:
راستش این مراسم رونمایی بیشتر یک مراسم نمادین بوده برای اینکه دولت اعلام بکنه که سر موعد مقرر قانونی، یعنی نیمه آذر ماه، لایحه بودجه رو تدوین کرده بوده و آماده بوده برای اینکه اون رو به مجلس تقدیم بکنه رئیس جمهوری. اما چون مجلس به خاطر تعطیلات بین فصلیش تعطیل هست و جلسه ای نبوده، در واقع اون مراسم سنتی و آیینی که رئیس جمهور لایحه رو میبره و تقدیم رئیس مجلس میکنه و اون اتفاق میفته، اون اتفاق نیفتاده. برای همین آقای نوبخت جلسه ای رو فراهم کرده برای اینکه بتونه اعلام بکنه که دولت سر موعد آماده بوده برای این کار. اما از بابت اینکه قرار هست اون مراسم خاص هم برگزار بشه، اطلاعاتی که توی جلسه دیروز به خبرنگارها داده آقای نوبخت اطلاعات خیلی اندکی بوده برای اینکه چیزی بماند که آقای روحانی هم توی اون مراسم خاص اعلام بکنه. مثلا ما عدد رقم‌های کلان بودجه رو هنوز نداریم، اما ویژگی‌هایی رو که بر اساس همین اطلاعاتی که دست اومده و اعلام شده داریم این هست که اول من ویژگی‌های غیر عددیش رو بگم که بعد به اعداد و ارقامی که داریم برسیم. نکته مهم این هست که 3 جلد گزارش سازمان برنامه بودجه تهیه کرده که گزارش عملکرد بودجه سال قبل هست و همزمان با همین لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس میشه که خب این برای اولین باره که یک گزارش عملکرد داره بودجه‌ای که گذشته. این گزارش عملکرد کمک میکنه به نماینده ها که بتونن تحولات برای لایحه سال آینده رو در نظر بگیرن و به نوعی بودجه عملیاتی و مبتنی بر عملکرد سال گذشته دستگاه ها باشه. اتفاق دیگری که افتاده و اتفاق مهمی هست، در 1 جلد تمام طرحهایی که باید به بخش خصوصی واگذار بشه در سال آینده بر مبنای لایحه بودجه در 1 جلد آمده، یعنی بخش خصوصی پس از انتشار عمومی لایحه بودجه میتونه بدونه که در چه حوزه‌هایی و در چه شهرستان‌ها در چه استان‌هایی چه پروژه‌هایی قرار هست به بخش خصوصی واگذار بشه که اون رانت اطلاعاتی که بعضی از بخش‌های خصوصی‌تر یا خصولتی‌ها دارن اون برچیده بشه. ویژگی دیگر لایحه بودجه سال آینده این هست که در یک متنی تمام دستگاه‌هایی که از معافیت‌های مالی و مالیاتی برخوردار هستند اعلام شدند، یعنی مشخص میشه که مثلا فلان آستان اگر قرار هست که مالیات نده اسمش آمده که این آستان یا این نهاد یا این سازمان از مالیات معاف شده و مشخصا و روشن اعلام شده.
آرش، بریم به این قسمت بپردازیم که الان شرایط ویژه‌ای که داریم به دنبال تحریم ها چه اندازه بودجه سال آینده به نفت وابسته است.
آقای جهانگیری، من به نقل از معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری میگم که اعلام کرده که وابستگی بودجه به نفت سال آینده 25% کاهش پیدا میکنه. امسال حدود 30% بوده. قیمتی که برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده برای مبنای محاسبات در لایحه بودجه 98 $54 به ازای هر بشکه است که $1 کمتر از قانون فعلی بودجه 97 است که $55 در نظر گرفته شده بود. پس میدونیم که هر بشکه نفت $54 هست. میزان صادرات نفت بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که این خب برمیگرده به محدودیت هایی که پس از تحریم ها به ایران اعمال خواهد شد، در حالی که در قانون بودجه 97 قانون فعلی 2.42 تقریبا 2.5 میلیون بشکه در نظر گرفته شده بود. و اگر بخوایم از عددهای دیگه بگیم، قیمت برابری محاسباتی دلار و ریال هم 5700 تومان به طور میانگین در نظر گرفته شده، در حالی که در قانون بودجه امسال 3500 تومان بوده.
خیلی کوتاه میتونی بگی در مورد بنزین و حامل‌های انرژی؟
آقای نوبخت گفته که قیمت بنزین قرار نیست افزایش پیدا بکنه و همچنین $14 میلیارد برای واردات کالاهای اساسی با همون ارز 4200 تومان، یعنی افزایش قیمت کالاهای اساسی هم نخواهیم داشت.
با پاسخهای آرش حسنیا به پرسش‌های سپیده بهکام درباره لایحه بودجه سال آینده به ساعت 8:08 میرسیم. ادامه پوشش خبری رادیو فردا از رویدادهای ایران. گزارش ها حاکی است دادگاه انقلاب اسلامی احکام بدوی علیه 5 تن از بازداشت شدگان اعتراض های سراسری دیماه از جمله محمد نجفی وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر را صادر کرده است. بکتاش خمسپور در این باره با وکیل مدافع محمد نجفی گفتگو کرده است. پیام درفشان در ایران.
با بنده تماس گرفتن از داخل زندان عراق. 5 نفر متهمین این پرونده هستند. آقای محمد نجفی هست، آقای عباس سفری هست، آقای علی باقری هست، آقای مسعود آجلو هست و آقای بهزاد علی بخشی هست که اینها مصطلحاً به تحت عنوان معترضین دیماه خیابانی پارسال عراق شناخته میشن. پرونده اینها به 2 بخش تقسیم شده بود. یه سری رفته بوده دادگاه عراق که در زمینه آقای نجفی اومدن 3 سال حبس صادر کردن و 74 ضرب شلا. یه بخش دیگه ایش که اتهامات سنگین تره اومده دادگاه انقلاب. بنده هنوز نرفتم که حکم رو من ابلاغ کنن. متاسفانه ما نمیدونیم علت هم چیه که احکام رو در اختیار خود متهمین که جناب نجفی خودشم وکیل هستن قرار نمیدن، صرفا اتهامات رو گفتن. در مورد آقای محمد نجفی اتهامات رو اومدن گفتن تبلیغ علیه نظام 2 سال شما محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال محکوم شدی، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای امریکا رادیو فردا و بی بی سی به مدت 10 سال شما به حبس محکوم شدید. آقای علی باقری رو اومدن گفتن تبلیغ علیه نظام 2 سال محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با همون رادیو فردا و گزارشگر بی بی سی و بی او ای و اینها مدت 10 سال. بعد آقای محمد نجفی و علی باقری از 2 اتهام تبرئه شدند. اتهام تشکیل گروه و عضویت در گروه که ما عنوان می‌کردیم که این مراسم ختم بوده، داخلش همچین چیزی رو عنوان کردن، اینو تبرئه کردن. آقای علی سفری رو از عضویت در گروه تنها اتهامش بوده که تبرئه شده، خدا رو شکر ایشون. آقای مسعود آجلو و به خود علی بخشی به اتهام توهین علیه رهبری به 2 سال حبس محکوم شدن، اما این 2 سال حبس به مدت 5 سال تعلیق شده. یعنی اگه تا 5 سال مرتکب جرائم عمدی نشن، اینها مجازاتشون پاک میشه و اجرا نمیشه.
آقای درفشان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع در این پرونده اکنون چه برنامه‌ای دارین؟
خب این حکم دادگاه بدوی هست، دادگاه اولیه دادگاه انقلاب، بعد مرحله تجدید نظر هست، بعد دیوان عالی کشور قرار داره، یعنی مراجع دادرسی هستن و ما با این رویکرد و این دیدگاه که امیدواریم که عادلانه و قضایی و حقوقی بررسی بشه، برای همین تعجیل هم داریم، سریعتر بریم این دادنامه رو بگیریم ببینیم بر چه اساسی اومدن اصلا این دول متخاصم تعریف داره. شما وقتی میای توی دیوان لاه استناد میکنی به پیمان مودت، وقتی انگلستان سفارتخانه داره توی این کشور، طبق کدوم یکی از موازین حقوق بین الملل میایم اسم اینو میتونیم بذاریم دولت متخاصم؟ نمیشه که این رو همینجوری قید کرد، زد، پاسخ نداد. خب اگر اینطور باشه، حداقل باید به اون اعتراضات ما اون قاضی محترم پاسخ داده باشه که خیر، دولت متخاصم بر اساس فلان مثلا آیین‌نامه و بهمان و بیسار هستش. ما میخوایم بریم سریعتر اینها رو ببینیم که ادامه دادرسی هم برامون قابل پیش بینی باشه.
بفرمایید آقای درفشان، موکل شما اکنون آیا با قید وثیقه آزاد هستند یا در بازداشتند؟
آقای محمد نجفی، ما وقتی که رفتیم اعاده دادرسی ایشون رو انجام دادیم، 10 دقیقه بعد یک پیغامی رسید، یک اسمسی رسید که پرونده ایشون رفته اجرای احکام، که ما تعجب کردیم و فکر کردیم اتفاقیه، ولی صبح ریختن دفعه ایشون رو دستگیر کردن برخلاف موازین. چون چرا باید ایشون رو احضار کنن؟ چند روز زمان بدن، اگر هم طرف نیامد بعد به وثیقه گزارش اطلاع بدن، 20 روز به اون زمان بدن. صبح ریختن آقای نجفی رو دستگیر کردن و در حال حاضر در زندان عراق محکومیت رو داره تحمل میکنه. یعنی بحث وثیقه و این مسائل نیست، بحث اجرای حکمه.
آقای نجفی قبلا هم در بازداشت بودن یا آزاد بودن؟
آقای نجفی قبلا، سری قبل که یک بازداشت 2 ماه چند ماه که طول کشید، این باز وضعیتش وضعیت بازداشت بود، در دادسرا بود، قرار بازداشت صادر کرده بودن و ما مستمرا مراجعه میکردیم از طرق مختلف، میگفتیم شما باید به وثیقه طبق قانون تبدیل بکنید و در انتها به وثیقه 1 میلیاردی برداشتن این رو تبدیل کردن که ایشون با وثیقه اومد بیرون. این داستانش به این شکل بود توی اون مقطع، ولی الان در حال تحمل کیفر هست.
افراد دیگه که در این پرونده اعتراضات دیماه احکامی براشون صادر شده، اونا چطور؟ اونا آیا الان در بازداشتن یا با قید وثیقه آزادن؟
الان اینها آیه سفری بازداشت هست به خاطر اون حکمی که تو دادگاه عمومی داده شده، اینجا درسته براحت خورده ولی اونجا محکومیت خورده، بازداشت هستش. آیه علی بخشی بیرون هستش، آقای آجلو بیرون هست، آقای علی باقری رو برای اجرای احکام فرا نخوندن هنوز دادستان که حکمش رو اجرا بکنن، ایشون هم بیرون هستن و الان در حال حاضر آقای سفری و آقای نجفی داخل زندان هستن.
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، وکیل زندانی و 4 متهم دیگر در تهران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
کم کم به ساعت 8:30 نزدیک می شویم. عنوان خبرها ساعت 8:30 و تا آن زمان ترانه و موسیقی.